نیمه شب ایران همراه شماییم با مجله 12 شب ایران. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه چهارم بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 24 ژانویه سال 2016 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم از رادیو فردا مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین ابراز امیدواری کرد که با برداشته شدن تحریم ها فصل جدیدی از روابط میان تهران و پکن آغاز شود. وی که برای سفری 2 روزه به تهران رفته است، روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانی خود حسن روحانی گفت که کشورش خواستار ایجاد روابط استراتژیک با ایران به ویژه در بخش انرژی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز با تأکید بر لزوم گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور گفت پیش بینی می‌کنیم رقم مبادلات اقتصادی تهران و پکن در 10 سال آینده به 600 میلیارد دلار ارتقا یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در دیدار رؤسای جمهوری ایران و چین 17 سند همکاری میان تهران و پکن به امضا رسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با ابراز نگرانی از رفتارهای ایران گفت که اگر لازم باشد آمریکا علیه این رفتارها اقدام خواهد کرد. وی روز شنبه پس از دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این باره افزود وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مانند آنچه اخیراً به دنبال آزمایش موشک بالستیک جدید این کشور رخ داد یکی از اقدامات احتمالی واشنگتن علیه تهران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری تأکید کرد که روابط آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر پایه منافع مشترک است و آمریکا در برابر هر تهدید خارجی در کنار آنان خواهد ایستاد. در پی حمله به سفارت عربستان در تهران، عربستان سعودی و چند کشور دیگر در خاورمیانه و آفریقا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در 11th نشست بین المجالس اسلامی شامگاه شنبه به عراق سفر کرد. این نشست قرار است از روز یک شنبه در بغداد آغاز به کار کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی پیش از سفر به بغداد در پاسخ به پرسشی درباره روابط ایران و عربستان سعودی به خبرنگاران گفت موضوعات مهمی در جهان اسلام وجود دارد، اما عربستان سعودی با اقدامات خود انرژی جهان اسلام را به هدر می دهد. پایان نقل قول. همزمان عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود جان کری رفتار ایران را خصمانه توصیف کرد. ده ها هزار تن از شهروندان لهستانی روز شنبه در اعتراض به طرح‌های دولت این کشور در 36 شهر لهستان از جمله ورشو پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان دولت لهستان را به تلاش برای کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی و تضعیف دموکراسی در این کشور متهم می کنند. حزب محافظه‌کار قانون و عدالت لهستان که 2 ماه پیش به قدرت رسید تلاش کرد تعدادی از قضات دادگاه قانون اساسی این کشور را تغییر دهد. معترضان لهستانی میگویند دادگاه قانون اساسی تنها نهادی است که میتواند بر کار دولت و مجلس نظارت داشته باشد. حامیان دولت لهستان نیز روز شنبه تظاهراتی برگزار کردند و منتقدان دولت را به شکل عروسک هایی به تصویر کشیدند که توسط رهبران اتحادیه اروپا هدایت میشوند. و مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم مناطق شهری در 12 ماه منتهی به دی ماه را 12.2% اعلام کرد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه نیز 9.4% است که نسبت به آذر ماه 0.5% کاهش یافته است.
مهتاب وحیدی راد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. تسلی وزیر خارجه آمریکا به اعضای شورای همکاری خلیج فارس GCC به دنبال دیدار با همتای سعودی خود در ریاض، در صورت ضرورت تهران مجدداً تحریم می‌گردد. با یک دیپلمات پیشین گفتگو کرده ایم.
این ملاقات بین آقای کری و همتای سعودیش در شرایطی اتفاق افتاده که علاوه بر نقاط مشترک همکاری های فراوانی که بین دو کشور وجود داره، یک شرایط ویژه‌ای هم به وجود آمده.
ادامه کندوکاف ها و بحث ها در خصوص هویت مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران، نقطه نظر یک محقق مذهبی را خواهیم شنید.
تا اینجای کار مشخص شده که بر اساس اطلاعات منتشر شده و بر اساس نشانی هایی که هیئت تحقیق حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان منتشر کرده،
اولین گرد همایی اصلاح طلبان به دنبال رد صلاحیت های وسیع، دیدگاه های سه صاحب نظر را می شنویم.
تا اونجا که مشخصه میگن 300-400 نفر پیشنهاد شدن از استانهای گوناگون که شورای نگهبان اینا رو تایید کنه.
رایزنی هم بخشی از راهکاره، یعنی بخشی از این جنبش اجتماعی که ما ها عمدتاً به جنبش اجتماعی میاندیشیم.
فضای غالب بر اصلاح طلبان بعد از رد صلاحیت ها پس از عبور از اون شوک اولیه دو تا نشته است.
مجله نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری با ابراز نگرانی از رفتار تهران اظهار داشته که ایالات متحده اگر لازم باشد علیه این رفتارها اقدام خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر نیز با انتقاد مجدد از آنچه رفتار خصمانه تهران علیه ممالک عربی خوانده گفته تصور نمی کند ایالات متحده توهمی داشته باشد درباره اینکه حکومت ایران واقعا چه حکومتی است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شنبه پس از دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفته است که وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مانند آنچه اخیراً به دنبال آزمایش موشک بالستیک جدید این کشور رخ داد یکی از اقدام‌های احتمالی واشنگتن علیه ایران خواهد بود. به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، آقای کری که در کنفرانس مشترک خبری با عادل الجبیر همتای سعودی خود حاضر شده بود، گفت اجازه بدهید به همه اطمینان بدهم که روابط میان ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر پایه منافع و دفاع مشترک بنا شده و شکی نیست که ایالات متحده در برابر هر تهدید خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، قطر و کویت اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. در کنفرانس مشترک خبری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز با انتقاد مجدد از آنچه رفتار خصمانه ایران علیه کشورهای عربی خواند گفت تصور نمی کنم ایالات متحده توهمی درباره اینکه حکومت ایران واقعا چه حکومتی است داشته باشد. آقای جبیر از جمله به بازداشت کوتاه مدت 10 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت کشورهای نرمال اینطور رفتار نمی کنند. آخرین دور تنش‌ها در روابط میان عربستان سعودی با ایران پس از آن آغاز شد که ریاض شیخ نمر النمر، روحانی شیعه منتقد حکومت سنی مذهب این کشور، و 46 نفر دیگر را که اغلب از اعضای القاعده بودند اعدام کرد. این تنش با حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران تشدید شد و به قطع روابط میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی منجر شده است. عربستان سعودی در هفته‌های اخیر کارزار بین‌المللی وسیعی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است. به جز شورای همکاری خلیج فارس، تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی نیز حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم کردند. تعدادی از کشورهای عربی اسلامی نیز یا روابط خود را با ایران قطع کردند یا آن را کاهش دادند. دولت ایران از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی ابراز تعصب کرده و گفته که با عوامل این مسئله برخورد خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن عربستان سعودی به حمایت از آنچه او تروریسم نامید، در این حال گفته که تهران خواستار تقابل با ریاض نیست.
محمد زرقانی از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در نشست مشترک خبری با همتای سعودی خودش میگفت. همانطور که در گزارش هم شنیدید، وزیر امور خارجه آمریکا به همتای سعودی خودش اطمینان داده است که اگر لازم باشد باز هم تهران را تحریم خواهند کرد. محمد زرقامی در گفتگو با یک دیپلمات پیشین میپرسد تا چه اندازه این موضع ایالات متحده تنها برای راضی نگه داشتن ممالک عرب منطقه است. حسین علیزاده در هلسینکی.
هنگامی که پرزیدنت اوباما نشست کمپ دیوید رو با دعوت از سران شورای همکاری خلیج فارس برگزار کرد، از همون لحظه روشن شده بود که ایالات متحده متوجه نگرانی هایی که کشورهای عرب منطقه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دارند بوده. پس از اون هم این نگرانی همچنان برای کشورهای عربی وجود داره که مبادا این مسئله برجام سرپل ارتباطی بین تهران و واشنگتن بشه. این ملاقات بین آقای کری و همتای سعودیش در شرایطی اتفاق افتاده که علاوه بر نقاط مشترک همکاری های فراوانی که بین دو کشور وجود داره، یک شرایط ویژه‌ای هم به وجود آمده و اون این که هر دو کشور کشورهایی هستند که سفارتخانه هایشان در تهران مورد یورش و حمله قرار گرفته و با بهره بردن از این نکته به گمان من آقای عادل جوبر که دیپلمات ورزیده ای نشان میده حد بزرگ نمایی کرده برای اینکه خطری که حس میکنه نسبت به ایران و برای ایالات متحده و سعی کرده تضمین هایی رو بگیره که مبادا قرار باشه ایالات متحده در این میان کشورهای عربی رو بفروشد و به طرف تهران متمایل بشه.
آقای علیزاده، فکر میکنید که صحبت هایی که آقای عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی مطرح کرده در برابر همتای آمریکایی خودش میتونه موجب یک همگرایی بشه بین کشورهای عرب منطقه و ایالات متحده آمریکا در شرایط پسا تحریم؟
باید موضوع رو در نامه آقای عادل جوبر که اخیراً در نیویورک تایمز منتشر کرده در اونجا پاسخ رو یافت. در اونجا گفته که کشورهای منطقه انتظار این رو دادن جمهوری اسلامی از یک کشور انقلابی تغییر رفتار بدهد یک کشور مسئولیت پذیر در جامعه جهانی. دقیقاً اینجا نقطه همسویی عربستان با ایالات متحده است و آنچه که مهم هست این که الان ایالات متحده عربستان نیاز به تهران دارند در مذاکرات سوریه و استنباط من از صحبت‌های آقای عادل جوبر این هستش که قرار نیست برای حل مسئله سوریه رابطه عربستان و ریاض در این وسط قربانی بشود.
ایالات متحده آمریکا فکر میکنید در میون چگونه رفتار خواهد کرد؟ آیا ایالات متحده آمریکا حاضر میشه تحت فشار کشورهای عرب منطقه مسائل منطقه رو بدون حضور ایران در نظر بگیره؟
نکته مهم این هستش که عربستان و ایالات متحده فشارهای خودشون از تهران و اثر ایران کم نکنه. عربستان که روابط خودش رو قطع کرده و کشورهای اقماری خودش رو باعث شده با ایران قطع رابطه کنن و ایالات متحده هم در یه ضربه شست مهمی که نشان داده در کمتر از 24 ساعت از اجرایی شدن برجام هم تحریم جدید خودش رو روی تهران وضع کرده و با این منطق توانسته به گمان من برخی نگرانی های کشورهای عربی و در رأس آن عربستان سعودی رو تا حدی برطرف کرد.
با توجه به اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود که تهران خواستار تقابل با ریاض نیست، آیا اینطور به نظر نمیرسه از صحبت‌های عادل جبیر که ریاض به شکل دیگه‌ای نگاه میکنه به روابط خودش با تهران؟
روشن هستش که بعد از مسئله حمله به سفارت عربستان، ریاض فشارهای زیادی رو بر تهران انبار کرده. یک مسئله محکومیت حمله به سفارت در شورای همکاری، سپس در اتحادیه عرب، اخیراً در سازمان همکاری اسلامی که اونا دیگه همشون عرب نیستن. من پیش بینی میکنم که گام بعدی مسئله رو به سازمان ملل ببره. عربستان این فشار رو ادامه میده به خاطر اینکه اگر جمهوری اسلامی اون مسئله سمر رو پس بگیره، اعتراضش رو پس بگیره، اگر پس نگیره یعنی تهران قراره که شیعیان منطقه رو تحریک بکنه. بنابراین اونقدر بیشتر میخواد هزینه تهران رو زیاد بکنه تا در نتیجه در مسئله اون اعدام عقب نشینی بکنه. اما میتوان پیش بینی کرد که جناح پراگماتیست حاکمیت یعنی آقای روحانی یا آقای ظریف در ایران به دنبال این هستن که تنش رو بیش از این با عربستان نکنن. آقای ظریف اخیرا خبر داد که از او خواسته شده بود رابطه با عربستان رو قطع بکنه که گفت من با این مسئله مخالفت کردم و این نشانی از عملگرایی او در سیاست خارجی.
تلاش وزیر خارجه آمریکا برای رفع نگرانی‌های اعضای شورای همکاری خلیج فارس، حسین علیزاده دیپلمات پیشین با محمد زرقامی گفتگو می‌کرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در ایران روزنامه شرق امروز در گزارشی درباره حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران از جمله نوشت مهاجمان به سفارت کسانی بودند که تحت امور خیریه و مذهبی فعالیت دارند. گزارش‌های دیگر و از جمله بیانیه‌ای که پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی دینی نور معرفت پیش از حمله به سفارت عربستان سعودی منتشر کرده بود، حکایت از آن دارد که آن گروه با رهبر جمهوری اسلامی هم ملاقات داشته است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور روز پنجشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور درباره حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران گفت همه ابعاد این حمله روشن شده و مهاجمان افرادی سازماندهی شده بودند که بیش از 10 سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان امور خیریه و کارها و فعالیت‌های مذهبی است که دانسته یا ندانسته نیز از سوی مسئولان تحت عنوان مسائل مذهبی و هیئتی به آنان کمک شده است. در گزارش‌های مقام‌های مسئول نامی از مهاجمان برده نمی‌شود، اما نشانه‌هایی که معاون وزارت کشور می‌دهد سرنخ‌هایی را به دست می‌دهد که مؤسسه فرهنگی دینی نور معرفت به رهبری حسن کردمیهن که مدعا هم هست حلقه کلیدی حمله به سفارت عربستان در تهران بوده است. سایت خبری عصر ایران به نقل از خبرگزاری آنها نوشت که حسن کردمیهن مدیر مؤسسه فرهنگی دینی بهشت در جمع جوانان مذهبی گفته است با حمله به سفارت انگلیس مخالف بوده است، اما سفارت عربستان متفاوت است چون عربستان رأس الفتنه است. محمد جواد اکبر این تحلیلگر و پژوهشگر دینی در پاریس در این باره به رادیو فردا میگوید
تا اینجای کار مشخص شده که بر اساس اطلاعات منتشر شده و بر اساس نشانی هایی که هیئت تحقیق حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان منتشر کرده و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم ازش خبر داده، این که آقای کردمیهن و حلقه دور و بر ایشون در تهران و کرج از نزدیکان بیت رهبری هستند و در طول سالهای گذشته فعالیت‌های تبلیغیشون توسط بخش فرهنگی شهرداری تهران ساپورت می‌شده، بعد اینا رفتن پیش رهبری و ازش تایید گرفتن. مشکلی که وجود داره این هست که انتصاب به رهبری پیگیری جرائم اینها رو دچار مشکل می‌کنه. ما در قصه اقتصادی متوجه شدیم که کسانی که نزدیک به بیت رهبری بودن و مفاسد اقتصادی رو مرتکب شدن، اینها عملاً سرنوشت ماجرای پیگیری جرم‌هاشون مشخص نشد. یک بار رو رهبری سخنرانی کردن و گفتن، با تعبیر عامیانه هم گفتن که کش ندید ماجرا رو. الان هم که ما مسئله آقای مرتضوی رو داریم میبینیم و اتهاماتی که ایشون داره، خب میبینیم که ایشون به دلیل نزدیکیش خب به آقای خامنه‌ای و بیت رهبری همچنان مسئول مونده و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که افرادی با بسیار با کمتر از جرم ایشون الان گرفتار شدن.
به باور آقای اکبرین بعید میباشد که این افراد به مجازات قانونی خود برسند.
میشود از در واقع پیش دستی که آیت الله خامنه ای کرد در سخنرانی اخیرشون و گفتن اگر چه وضعیت سفارت حمله به سفارت کار بدی بوده، اما بسیجی ها رو به تندروی متهم نکنید، و بعدش تأکید کردن اینها کسانی هستند که از مرزهای کشور حمایت میکنن و دفاع میکنن، میشود این پیش دستی رو دستمایه این تحلیل قرار داد که مقدمه ای بوده برای اینکه فون بمونند متهمان به این ماجرا. معنای این هست که از قبل حداقل نزدیکان آقای خامنه ای در جریان این بودن که چه کسانی این کار رو مرتکب شدن و چه بسا به اطلاع ایشون رسونده باشن و ایشون قبل از این که گزارش هیئت تحقیق منتشر بشه این پیش دستی رو کردن که در آینده کسانی که دارن این پرونده رو پیگیری میکنن حواسشون به ملاحظات رهبری باشه. برداشت من این هست که ماجرای آقای کردمیهن و اطرافیانشون حتی با اینکه آقای خامنه ای اعلام کردن هم به سفارتخانه ها از جمله سفارت عربستان خلاف مصالح اسلام و کشوره، اما به دلیل نزدیکیشون به رهبری و تاییدی که پیشتر رهبری بر فعالیت های اینا داشته، اینا در نهایت به صورت فرمالیته پروندهشون اداره میشه، دقیقاً مدیریت میشه این پرونده و اینا مسئول میمونن از هر گونه مجازاتی.
پیش از انتشار گزارش وزارت کشور، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نهم هم روز دوشنبه 21 دی ماه در مجلس نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی دانسته و گفته بود نیروی انتظامی به صرف اینکه این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز میزند.
نیروی انتظامی به صرف اینکه این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز میزند. مشکلی که در حادثه شیراز نیز وجود داشت، لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.
پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی دینی نور معرفت که حسن کردمیهن سرپرستی آن را هم بر عهده دارد به مناسبت پنجمین سالگرد دیدار با رهبر جمهوری اسلامی روز ششم دی ماه امسال درباره این به گفته حسن کردمیهن زیباترین رویداد نوشت، در این دیدار بسیار صمیمی گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی مؤسسه نور معرفت ارائه نمود که پس از ایراد گزارش‌ها آقای خامنه‌ای با آنها گفته است که این گونه فعالیت‌ها مانند چشمه‌ای است که به راحتی از قلب زمین می جوشد و سیراب می کند. در این اطلاعیه اسامی کسانی که در ششم دی ماه 89 به دیدار آقای خامنه ای رفته بودند هم آورده شده است که از جمله نماینده وقت ولی فقیه در استان و امام جمعه وقت کرج، دادستان استان البرز، استاندار استان البرز، شهرداری وقت کرج و یک نماینده کرج در مجلس حضور داشتند.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همچنان در ایران دومین کنگره سالانه حزب ندای ایرانیان که اولین گردهمایی اصلاح طلبان پس از رد صلاحیت های وسیع بود، فرصتی برای چهره های اصلاح طلب نیز بود تا پس از این اقدام شورای نگهبان کنار هم جمع شوند. در کنگره یاد شده رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان سخنرانی و ابراز امیدواری کرد از طریق رایزنی تغییراتی در رد صلاحیت‌ها صورت بگیرد. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دومین کنگره سراسری و سالانه حزب ندای ایرانیان روز پنجشنبه در سالن اجلاس کشورهای اسلامی در ولنجک تهران برگزار شد. این نخستین گردهمایی اصلاح طلبان در این ابعاد پس از اعلام رد صلاحیت‌های گسترده آنها توسط شورای نگهبان بود و تمرکز سخنرانی‌ها هم بر همین موضوع. محمد رضا عارف معاون اول محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و رئیس شورای عالی سیاست گذاری انتخابات اصلاح طلبان یکی از سخنرانان اصلی این کنگره بوده. آقای عارف در سخنرانیش مشخصاً از این رد صلاحیت ها انتقاد کرده، اما در ادامه اعلام کرده که همچنان امیدوار است تعدادی از نامزدها به عرصه انتخابات بازگردند. آقای عارف همچنین از دیدارها و رایزنی‌هایش با اعضای شورای نگهبان گفته و اینکه به تجدید نظر شورای نگهبان خوشبین است. گفته ای که به عنوان تیتر یک در صفحه نخست روزنامه اعتماد چاپ شنبه جا خوش کرده است. تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، معتقد است که خوشبینی آقای عارف بی حکمت و دلیل نیست.
آقای عارف وقتی خوشبین هست نشان میده یک سری علائم مثبتی گرفته، مثلا میزان تایید صلاحیت ها مهمه. تا اونجا که مشخصه میگن 300-400 نفر پیشنهاد شدن از استانهای گوناگون که شورای نگهبان اینا رو تایید کنه. حالا باید شورای نگهبان چقدر این 300-400 نفر چه میزان رو تایید خواهد کرد؟
حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی مقیم ایران که خود یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده این انتخابات است و در روزهای اخیر در موضع‌گیری‌هایش بارها به رأی آزاد و دموکراتیک اشاره کرده، در مورد رایزنی‌های اصلاح طلبان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در صورت رایزنی هم بخشی از راهکاره، یعنی بخشی از این جنبش اجتماعی که ما ها عمدتاً به جنبش اجتماعی می‌اندیشیم، اما نیروهایی که مثل آقای عارف و یارانشون اونها این امکان رو هم دارن که از طریق رایزنی هم این کار رو بکنن، ما اون رو هم رد نمی کنیم. برای اینکه هر گامی که برداشته شود که مردم یک قدم جلو بروند برای انتخاب آزاد مورد نظر خودشون یا کاندیدای مورد نظر خودشون، این رو ما مثبت تلقی می کنیم.
صادق خرازی از دیگر چهره‌های اصلاح طلب نیز در سخنرانی خود گفته است که اگر ایران کشوری است که قابلیت مذاکره در سطح بین‌المللی را دارد و دولت فعلی دولتی است که توانسته میراث گفتگو از زمان دولت اصلاحات را زنده کند، پس این دولت میتواند مشکل نامزدان انتخابات مجلس را هم با مذاکره حل کند. نکته مهم پیرامون سخنرانی چهره‌های کلی دی اصلاح طلبان بحث انجام مذاکرات و رایزنی ها با مقام های مسئول است و خوشبینی به ایجاد تغییر. رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی، در نهایت در خصوص جهتگیری کلی اصلاح طلبان پس از خبر رد صلاحیت ها چنین میگوید:
فضای غالب بر اصلاح طلبان بعد از رد صلاحیت ها پس از عبور از اون شوک اولیه دو تا نکته است. یک نکته این هست که اعتراض باید صورت بگیره و به نوعی از آقای روحانی هم توقع دارن که ایشون هم این اعتراض رو انجام بده و به نتیجه برسه. دوم این هست که خط و ربط ما انتخاباتی است. البته در رابطه با اعتراض به مذاکره هم اعتقاد دارن، آقای عارف ظاهرا داره مذاکره میکنه، از طرق مختلف سعی دارن حداقل اونهایی رو که احراز صلاحیت نشودن رو با گفتگو و با تکمیل پرونده ها برگردونن.
اما از آن سو حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی که از نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات دهم مجلس است، راهکار دیگری جز گفتگو را انتخاب کرده است. وی پس از اعلام خبر رد صلاحیت شدنش خود و 4 تن دیگر را از نامزدهای ائتلاف همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر ایران معرفی کرد. نامزدهایی که مردم می توانند با مراجعه به وبسایت rayazad.com به آنها رأی بدهند.
در هر صورت چه انتخاباتی که ما بهش میگیم انتخابات موازی یا سمبولیک و همچنین انتخاباتی که اصلاح طلبها به دنبال اون هستن که برگزار کنن، هر دو بر یک امر تاکید داره و اونم اینی که حق مردم هست که انتخاب آزاد داشته باشن. گروهی مثل همبستگی تاکید میکنه که ما تاییدمون رو از مردم میگیریم و بنابراین خواهیم موند و صندوق موازی داریم، و اصلاح طلب ها هم میگن که ما تلاش میکنیم که با کمک جنبش اجتماعی، با کمک رایزنی، تا مردم بتونن شرکت کنن و به کاندیدای مورد نظر خودشون رای بدن. به نظر من این رای خوبیه.
رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی از جمله افرادی بودند که در این اجتماع اصلاح طلبان در آستانه انتخابات و پس از خبر رد صلاحیت 95% نامزدهای اصلاح طلب حضور داشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پرچمدار کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریو معرفی شده است. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
در فاصله 195 روز به بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو، زهرا نعمتی کماندار به عنوان پرچمدار کاروان ایران از سوی کمیته ملی المپیک انتخاب شد. زهرا نعمتی دارنده مدال طلای بازی‌های پارالمپیک لندن است در رشته تیراندازی با کمان. زهرا نعمتی سومین زنی است که در بازی‌های المپیک پرچمدار کاروان ایران می‌شود. پیش از او لیدا فریمان تیرانداز در بازی‌های المپیک 1996 آتلانتا و هما حسینی قایقران در بازی‌های المپیک 2008 پکن پرچمدار کاروان اعزامی ایران بودند. در مسابقات لیگ جهانی کاراته که با شرکت 75 کشور جهان از جمله ایران در پاریس جریان دارد، شنبه شب ذبیح الله پورشیب در وزن 84 کیلوگرم پس از کسب 5 پیروزی راهی فینال شد. اما در اوزان 60 و 75 کیلوگرم نمایندگان ایران حذف شدند. در بخش زنان نیز زهره برزگر قهرمان سال 2015 جهان پس از شکست از حریف فرانسوی حذف شد. در همین وزن پراوت خاکسار بعد از شکست از حریف اوکراینی به جدول شانس مجدد رفته تا شاید به مبارزاتش برای کسب مدال برنز ادامه دهد. از سرنوشت آروین باقری که برای شرکت در لیگ جهانی کاراته به فرانسه سفر کرده و پس از ورود به فرودگاه پاریس ناپدید شده است خبری نیست. در شرایطی که گفته می شود وی احتمالاً به دولت فرانسه پناهنده شده، محمد مردانی جانشین دبیر فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی میگوید آروین باقری به صورت شخصی سفر کرده و ارتباطی به فدراسیون کاراته ندارد. اما از سوی دیگر وی میگوید برای بازگرداندنش به ایران در تلاش هستیم. جانشین دبیر فدراسیون کاراته ایران اضافه میکند اگر قرار باشد باقری در فرانسه بماند به خانوادهش در ایران لطمه میزند. در مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در قطر، تیم‌های زیر 23 سال کره جنوبی و عراق به نیمه نهایی رسیدند. کره جنوبی با 1 گل اردن را برد و عراق 3-1 بر امارات متحده عربی پیروز شد. تیم امید ایران اگر در 1/4 نهایی بر ژاپن پیروز شده بود، حالا باید در نیمه نهایی مقابل عراق بازی کند. به گزارش شبکه خبر، محمد خاکپور سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران در مورد شکست از ژاپن در این مسابقات هنگام بازگشت به تهران اظهار داشت:
دنبال بهونه نیستیم. ما تو 2 تا 15 دقیقه آخر از لحاظ بدنی ضعیف‌تر شدیم. قطعا دانش فنی من پایین بوده، نتونستیم بازی رو ببریم.
فوتبال ایران که از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده، حالا باید 4 سال دیگر انتظار بکشد تا شاید به بازی‌های المپیک 2020 راه یابد. ولی گفته می‌شود امکان دارد به طور کلی فوتبال از برنامه بازی‌های المپیک 2020 به بعد حذف شود که در این صورت فوتبال ایران هرگز میدان المپیک را نخواهد دید. و تیم ملی هندبال ایران در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا که با شرکت 11 کشور در بحرین جریان دارد، امارات متحده عربی را در یک مبارزه نزدیک 34-32 شکست داد تا شاید بتواند مقام پنجم را کسب کند. ایران که پیش از این از تیم‌های هندبال عربستان و بحرین شکست خورده و بر لبنان و چین پیروز شده، اینک به مرحله حذفی راه یافته تا مقابل تیم هندبال عمان قرار گیرد. تیم‌های اول تا پنجم مسابقات آسیایی به جام جهانی هندبال راه خواهند یافت.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان ارجمند، پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر رهبران فقید حزب ملت ایران در نامی که روز گذشته روز شنبه سوم بهمن ماه انتشار داده از دستبرد مجدد به خانه فروهرها خبر داده است. پرستو فروهر می نویسد: مدتی پیش با خبر شدم که بار دیگر به خانه پدر و مادرم در تهران دستبرد زده شده است. دستبرد پیشین در اردیبهشت ماه رخ داده بود. وی افزوده است: به روایت بستگانم که چند ساعت پس از واقعه خود را به آن خانه رساندند، ویرانی و غارت این بار ابعاد گسترده تری داشته است. پرستو فروهر در جای دیگری از نامه خود نوشته: به زودی عازم تهران هستم، راهی خانه پدر و مادرم. دوباره رد پای یورش و دستبرد را مستند خواهم کرد، گزارش خواهم نوشت. ساعت 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران روند جهانی شدن و ارتباط احتمالیش با مسئله خشونت موضوع بحث میزگرد این هفته رادیو فردا است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جهانی شدن را هم در هم تنیدگی اقتصاد و سیاست و فرهنگ در سراسر کره زمین تعریف کردند و هم ارتباط و ادغام میان مردمان، شرکت‌ها و دولت‌های کشورهای گوناگون، روندی که به باور کارشناسان تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و فناوری اطلاعاتی به گسترش و تعمیق آن کمک می‌کند. عده‌ای برانند که این روند جامعه های گوناگون از جمله مناطق سنتی را از مناسبات عقب افتاده عبور می دهد و وارد جهان متجدد می کند. به باور همین ها جهانی شدن همچنین زمینه را برای گذار از زندگی قبیله‌ای و امکان گسترش همبستگی و همدلی میان دولت ها و مردمان کشورهای گوناگون فراهم می کند. همزمان عده دیگر بر این باورند که در این روند بخشی از مردمان کره زمین فدای پیشرفت بیشتر بخشی دیگر می شوند و این عده در حالی در جهان متجدد ادغام می شوند که در این جهان برش گسترده تری از قافله بهروزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عقب می مانند. به باور همینان جهانی شدن بدون واکنش متقابل این دو بخش از جهان متصور نیست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش کلیدی از سه میهمان این هفته دیدگاه ها که جهانی شدن با گسترش خشونت از آن نوعی که کم و بیش هر روز در خبرها درباره آن میشنویم نسبتی دارد یا نه. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون ایالت نیوجرسی آمریکا. شیرین طهماسبی هانتر، استاد پژوهشگر مرکز تفاهم مسلمانان و مسیحیان در دانشگاه جورج تاون و محقق مطالعات جهان اسلام در واشنگتن، و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های تهران. قریشی، پدیده جهانی شدن تا چه حد و چگونه ربط به خشونت‌هایی داره که این روزها در آسیا، آفریقا و اروپا و در حد کمتری در آمریکا مشاهده میشه؟ آیا اصلا اینا ربطی داره به جهانی شدن یا نداره؟
بله، ربط داره. البته من یه تفاوت بین اروپا، آمریکا و آسیا، آفریقا میذارم و این بیشتر در مورد آسیا، آفریقا میکنه. در که من از جهانی شدن، جهانی شدن مدرنیته است، حالا با مشخصهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعیش. از دهه 70 این رفت به این جوامع و اون اقشاری تو این جوامع که از این جهانی شدن سودی نمی بودن از بابت اقتصادیش، مثلا اجتماعیش که عبارت از این باشه که مثلا نقش اجتماعی زنان بیشتر بشه اذیتشون میکرد، اقتصادی بیشتر از روستا به خاطر اصلاحات ارضی و امثال موجودن شهر و شهر جذبشون نکرده بود، خب اینا مشکل داشتن. و بعد این جریان، حالا وقت نمیگیرم زیاد، به نظران این جریان رادیکالیزه کرد و این هست که میبینیم جهانی شدن به این ترتیب اثر داره. اروپا و امریکا رو هم باز من تفاوت میذارم. اروپا به نظر من یه مقدار اینه که نتونستن این جوامع جذب کنن این مهاجرین رو که از افریقا و خاورمیانه میومدن، که اونم باز حالا چون وقت نمیخوام زیاد بگیرم، اگر خواستین در فرصت بعدی توضیح بیشتر میدم. ولی کلا بله، به نظر من ریشه این رادیکالیزیشن به جهانی شدن برمیگرده در آفریقا و آسیا.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی هانتر، چطوره که سهم کشورهای مسلمان نشین و مهاجران مسلمان در اعمال خشونت‌های به ویژه دو سه دهه گذشته بیشتر از سایر کشورها و مهاجران، به عبارت دیگه چطور اقلیتی از این بخش از جهان یا با این تبار بیشتر درگیر این خشونت هاست؟
خب دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش این هستش که بعضی از کشورها، و من در اینجا آشکارا میگم کشورهایی مثل عربستان سعودی و غیره، اینها یک نوع افکار بسیار رادیکال اسلامی رو به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی خودشون چه در منطقه و چه در کشورهای دیگه اینو اشاره میدن. و مسلماً مثلا یکی از علل عمده این همین جنگ افغانستان بوده، روسیه و افغانستان، که خیلی نقش مهمی بازی کرد در احیای این قبیل افکار و بعد هم در پاکستان و غیره. یکی از اینکه این کشورها تونستن که این افکار رو احیا بدن هم همین افزایش پول نفت بود، و الان میبینیم که اینها با استفاده از این پول نفت بود که تونستن که افرادی مثل طالبان و غیره و اینا رو هم پرورش بدن. از طرف دیگه در کشورهای مهاجرپذیر ببینید دلایل زیادی وجود داره که چرا این مهاجرین نتونستن در جامعه اینها جذب بشن. یه مقدارش خب البته بستگی داره به مهاجرین، اینا میخوان که فرض کنید حالا فرهنگ خودشون رو چرا حفظ بکنن، ولی از طرف دیگه هم کشورهای مهاجرپذیر هم واقعا کوشش نکردن که اینها رو جذب بکنن. مثلا در فرانسه خب یک قسمت عمده از مسلمانان فرانسه، حتی اونایی که در فرانسه متولد شدن، در یک جاهایی مثل گتولایک زندگی میکنن. همین سندنی که بعد از جریانات اخیر پاریس نیروهای امنیتی فرانسه به اون حمله کردن، خب یکی از همین هاست. در این جاها فقر بسیار، بیکاری زیاده، و باید این رو هم گفت که متاسفانه در بعضی از این کشورها پرجودیس های نژادی و قومی هم هست، و این حتی قبل از اینکه یه فنومنی به عنوان اسلام رادیکال باشه در این کشورها وجود داشت. اینی که ببینید این یه چیز خیلی کمپلکسه و جنبه های زیادی داره. یک حرف دیگه و اون هم هستش که جهانی شدن تأثیر زیادی کرده برای خاطر اینکه ارتباطات خیلی بیشتر شده. الان شما میبینید که رادیکال ها از طریق اینترنت و غیره افکار خودشون رو اشاره میدن.
ممنون خانم طهماسبی. آقای باوند، خانم طهماسبی اشاره کردن به تعصب های نژادی که از قبل هم بوده. حالا سوالی که از شما دارم اینه که خشونت هایی که در سطح جهان مشاهده می کنیم به اون چه برخورد تمدن ها نام گرفته ربط داره، یا به مبارزه با استعمار، یا به واکنش اقشار سنتی به تجدد اونچنان که آقای قریشی گفتن، یا به عامل و عوامل دیگه؟
ببینید این گلوبالیزیشن یکی از آثار جانبیش فراگمنتیشن بوده، که همون مسئله اتنیسیتی و به اصطلاح بیداری و پایان دادن به اون قنودگی اقوام، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و تجزیه تا حدودی فعال شده. به موازات اون مسئله انقلاب ارتباطات اطلاعات، ارتباطات اینترنتی که میتواند با آسانی بسیج بکنه هماندیشان و مبارزان رو در حتی نقاط مختلف جهان و در حتی دستور عملهای صادر کرده، سبب شده که این جنبش اصطلاح رادیکالیسم به خصوص در جهان اسلام پدیدار بشه. البته این مسئله باید یادآوری کنیم، این پدیدار شدن، این رادیکالیزه شدن یا ملیتالیزه شدن این جنبش ها تا حدودی در تعاملات منطقه‌ای بوده. یعنی وقتی که صدور ارزش های انقلابی از سوی یک کشور منطقه پدیدار شد ابتدا، بنابراین دیگر قدرت های منطقه بلند شدن که ارزش های فرقه خودشون رو که خونده بود و ماهیت ملیتالیزه داشت بیدار کردن و سعی کردن اینها رو به صورت کاربردی مورد استفاده قرار بدن. چون که هم که خانم اشاره فرمودن در مورد افغانستان این مسئله آغاز شد، یعنی تغذیه ارزشی و مالی از یه طرف و از سوی دیگر تغذیه سیاسی از سوی دیگران، حتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای. ولی این پدیده ها که برای چنین مقاصدی حمایت شدن، بعد از میل به مقصود روش و هدف متفاوت و مستقل خودشون رو در پیش گرفتن و برای دیدن که به این اچافاتی که وجود داره در روابط شمال و جنوب و به خصوص در جوامعی که به نحوی از آنها هنوز فکر میکنن آثار گذشته پا بر جاست و من جمعه خود مهاجرین ترسین آسیایی و آفریقایی در اروپا که همواره به عنوان شهروندان دسته و دسته سه تلقی میشوند برام شدن که ملحق بشن به این شبکه های مبارزه طلبانه که از در اینا فراتر از این مقصودی که اینها رو حمایت و ایجاد کرده بودن راه و هدف مستقل خودشون رو در پیش گرفتن. منتها این بار داعش اومده برای اینکه یک مبنای ارضی هم داشته باشه عراق و شام رو مبنا قرار داده و یک سلسله مراتب قدرتی هم ایجاد کرده و برای شده بتواند در این شبکه که ایجاد شده اظهار وجود و در هر حال پیام های رادیکالیسم خاص خودش رو به جهانیان منتقل بکنه.
بسیار خوب آقای باوند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای قریشی، برخی از ناظران و فعالان طیف چپ برانند که ریشه خشونت و افرادگرایی های اخیر در جهانی شدن دعوای اسرائیلی ها و فلسطینی هاست که به گفته این گرایش سبب بروز رادیکالیسم و یارگیری گروه های جهادی از میان رادیکال های سرخورده میشه. نظر شما درباره این تحلیل از پیامد های جهانی شدن معضل اسرائیلی ها و فلسطینی ها چیه؟
بله، همونجوری که گفته شد دلایل مختلفی برای رادیکالیزه شدن هست و یکیش هم البته بله به خصوص جنگ 67 و شکستی که اعراب، که حالا اعراب به اصطلاح که مورد حمایت امریکا بودن مثل اردن یا شوروی اون وقت مثل سوریه و مصر، خیلی اثر گذاشت که به اصطلاح ایده راه سوم اسلامی پا بگیره. ولی اینکه این رو و بعد تداومش رو و گسترشش رو ناشی از این فاکتور که حتی این فاکتور عمده درش ببینیم، من فکر نمی کنم باشه. ممکنه در مورد نه همه خاورمیانه، یک منطقه خاورمیانه اینجوری باشه. ولی مثلا اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد، همونجوری که خانم تماسوی فرمودن، مسئله به اسرائیل ربطی نداشت. اینکه این در این جهان اسلامی اتفاق میفته، خب باید به دنبال این گشت که وجه مشترک چی هست و علاوه بر اون ابعاد اقتصادی که عرض کردم که جهانی شدن یه دی رو جا گذاشته به اصطلاح و از نظر اقتصادی منفعتی نبردن، از نظر سیاسی هم وجود دولت‌های غیر دموکراتیک باعث شده که اون بعد دولت جوابگو هم این کشورها نباشه، از نظر اجتماعی هم پذیرفتن دیگر، این دیگر با خصوص زن و نقش اجتماعیش در این جوامع مشکلزاست که برمیگرده به فرهنگ این جوامع. حالا اینکه اسلام این رو به وجود آورده یا این جوامع اسلام رو اینجوری کردن خودش یک بحث دیگری، اما اونجوری که من میبینم بیشتر این مسائل ریشه‌ای تره. طبیعتاً اختلاف اسرائیل فلسطین نقش بازی کرد، طبیعتاً اشغال عراق بسیار مهم بود، افغانستان مهم بود، ولی شبیه این اتفاقات جاهای دیگه هم اتفاق افتاده و ما شاهد مثلا خود تو ویتنام هم خیلی جنایت شد، ولی ما شاهد همین رادیکالیزیشن توی ویتنام نبودیم. باید دنبال چیزی بیشتر از این وقایع، این وقایع مرتبطه، توضیح میده ولی ریشه رو دست نمیذاره روش.
ممنون آقای قریشی. خانم تماسبی، جهادی های بلژیکی و فرانسوی که اشاره کردین بهشون، نه عربی تکلم میکنن نه درک دست اولی از فرهنگ کشورهای پدری و مادریشون دارن، چه عاملی سبب جذب شدن اینها به خشونت گرایی میشه؟ اون نکته ای رو که گفتید درباره منزوی شدن اینها در جایگاه‌های یا عامل تکنولوژی رو اینجا میتونید بازتر کنید. ضمناً چرا از ایران، لبنان نام نبردید در کنار کشورهای دیگه؟
خب ببینید، البته این چیزی که ما بایستیم که واقعا بدونیم این هستش که این خشونت‌های اسلامی که ما می‌بینیم که صورت گرفته، این رو بایستیم که اقرار کرد که بیشتر اینها توسط گروه‌های سنی افراطی صورت می‌گیره و همطور که عرض کردم من واقعا معتقدم و شما هم ببینید که این رو کشورهای عربی خلیج فارس در این زمینه خیلی خیلی نقش زیادی دادن. ایران موقعیتش در این زمینه یه قدری پیچیده تره. من همیشه اینو گفتم، حالا راسته یا دروغه، انقلاب اسلامی واقعا انقلاب اسلامی نبود، این یه انقلاب چپی بود که یه لعاب اسلامی هم بهش همطوری زدن. بنابراین حرفایی که اینا ایران میزنه و در لبنان و جاهای دیگه میکنه، این در واقع همون حرفای رادیکال های رساس سکولار عربه که در دهه های 60 و 70 و اینا میگینه. همه شما حتی آخر مانیفست حزب الله هم که میبینید، این واقعا بیشتر شبیه یک مانیفست کمونیسم تا اینکه مانیفست اسلامیک باشه. من هدف اینها فقط همون منطقه اسرائیل و اینا هست. و در این زمینه حالا بایستی این رو دید که یک چیز دیگه هم که پیش اومده این هستش که به خصوص بعد از حمله امریکا به عراق به اصطلاح یک جنبشی پیش آمد که استفاده بکنن از این پیش اومدن اختلافات فرقه‌ای، یعنی اختلافات بین سنی شیعه، یک نوع نزدیکی هم بین گروه های عرب سنی به خصوص عرب خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیارن. در این به اصطلاح کانتکست بعضی ها استفاده ابزاری از این رادیکال های سنی کردن. این رو چیزی که ما باید این رو قبول بکنیم، علاوه بر عوامل ریشه‌ای که آقای دکتر قریشی بهش اشاره کردن که کاملا هم صحیح میگن، ولی به هر حال این رو هم باید گفت که در مقاطعی کشورهای غربی استفاده ابزاری از این گروه های افرادگرا کردن. شما فکر کنید که مثلا طالبان در افغانستان، یا اینکه خب الان ببینید پاکستان فرض کنید از اینها حمایت میکنه و غیره، این رو هم باید گفت. متاسفانه همونطور که آقای دکتر باوندم گفتن، به اصطلاح بعضی وقتا این گروه هایی که اینو به وجود میارن از کنترل خودشون هم خارج میشه و کارایی میکنه که دیگه اینو نمیخوام بکنن، ملزم میکنه چه میخوام بگم. و در اروپا هم واقعا دقیقه من بعضی سیاست های دوگانه کشورهای اروپایی، از طرفی اینا کاری نکردن که واقعا وضع اقتصادی و تربیتی و این گروه های مهاجر رو بهبود بخشن، از طرف دیگه برای مدتی اینا هم طور اجازه میدادن که علمایی از کشورهایی مثل پاکستان و آفریقای شمالی و جاهای دیگه بیان که اغلبشون هم پولشون رو از بعضی از کشورهای عربی میگرفتن و در مساجد اینها این نوع افکار رو اینا ترویج بکنن. مورد مثلا شیخ ابو حمزه در مسجد فینزبری لندن، خب خودش یه مسئله که دیگه اینا چرا اجازه دادن اون سالها اونجا بتونه که این حرفا رو بزنه. بنابراین ببینید گاهی وقتا unintended consequences ملزم میکنید هست، یعنی وقتی در یک مقطعی از این گروه ها استفاده ابزاری میشه، حالا چه کشورهای منطقه‌ای و چه کشورهای بازیگران جهانی، اینا متوجه نیستن که وقتی که همچین چیزی رو به وجود آوردن بعدن شاید نتونن که کنترل بکنن. و با جهانی شدن خصوص همون انقلاب ارتباطی و اینا که ناقایون اشاره کردن، خب مسلماً این افکار رو دیگه نمیشه در فقط منطقه محدود کرد. اینا متاسفانه مهاجرت میکنن افکار و به کشورهای اروپایی و امریکایی و حالا آسیایی و آفریقایی که جای خودشو داره، مثلا همون مورد نیجریه و غیره. این متاسفانه هست، یعنی بقیده من از این مسئله مذهب به طور کلی و این افکار رادیکال مذهبی متاسفانه لااقل از نیمه دهه 70 استفاده های ابزاری شده و حالا ما نتیجه این رو میبینیم. یکی بچه گرد میپرورید، چو برگ شد خواجه رو بردارید. حالا این مسئله اینا شده که وقتی شما یه همچین فنومنی رو کمک میکنید که به وجود بیاد، دیگه این کنترل کردنش هم تو آسون نیست.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، بعضی از عوامل خشونت مثل آندرس بهرینگ بریویک، عامل کشتار 4 سال پیش نروژ، و تیموتی مکوی و تری نیکولز، عامل کشتار و بمبگذاری 20 سال پیش اوکلاهوما، راستگرایان نجات پرست مسیحی بودند. اگر جهانی شدن نقش در بروز خشونت داره، علت اعمال خشونت این عده چیه و چطوره که اقدامات این رگه محدوده؟
بله، ببینید این مسئله گروه های رادیکالی که در اروپا پدیدار شدن، یک روندی در اروپا پدیدار شده، اون یک احساسات نسبتا منفی نسبت به مهاجران آسیایی آفریقایی است. این در اکثر کشورهای اروپا، حتی کشورهای اسکاندیناویایی که همیشه دید انسان دوستانه داشتن به فرض بفرمایید مهاجرین خارجی و غیره، حتی در این کشورها هم ما ببینیم یک واکنش های منفی نسبت به مهاجران آسیایی آفریقایی پدیدار شده. یا در فرانسه مثل گروه جبهه ملی ژان‌ماری لوپن، گروه های افراطی دست راست نسبت به مهاجرین آفریقایی عرب شمال آفریقا، یا در آلمان راجع به کارگران ترکیه، یا در دیگری کشورها این پدیدار شده به صورت نسبی البته، و این واکنش هایی نسبت به هیئت حاکمش و یک موضوع رادیکالیسم جهگاهی به اون صورت تا حاکم کشتار کور به صورت چطرانی که در یه نقطه خاصی هستن. در آمریکا البته این ضعیفتره، چون آمریکایی ها قدرت استعاده و جذبش وضعیه در اروپا چنان نیستش، و بنابراین این جنبشی که آغاز شده در اروپا پدیده هایی که ما میبینیم ملحق میشن اون ارزش های رادیکالیسم شرق و رادیکالیسم اسلامی تا حدودی از این سرخوردگی هایی که در اون جامعه احساس میکنن، احساس شهروند درجه دو و درجه سه. یعنی همون بیم که در کشورهای شرق مسائل شکاف طبقاتی در جوامع اختلاف مسائل اقتصادی قابل توجهی به صورت نسبی به شکل دیگری هم در اروپا این برخورد طبقاتی به نظر من اثرگذار در این نگرش های رادیکالیسم و ما همطور که اشاره فرمودید برخی از افراد حتی در خود این کشورها به دنیا آمدن، در حقیقت در اون فرهنگ بزرگ شدن. معنالک این وچه اختلاف و برخورد برداد منموسیش که اثر در افکار و نظرات اونها خواهد داشت. و بنابراین این جنبش هایی که در اوکلاهاما، در اروپا، در فرانسه، اسپانیا، در فرانسه، در نروژ و دیگران رخ داد، من فکر میکنم ناشی از این است که احساس میکنم از نظر فرهنگی و اجتماعی حضور این مهاجرین جوامع آسیای آفریقایی خدشه‌ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی اونها به وجود آورده. و به خصوص که ما میبینیم گروه های راست امروزه در بیشتر کشورهای اروپایی به تدریج جایگاه بهتری رو احراز کردن به دلیل چنین موضع‌گیری هایی که در روند سیاسی جامعه از خودش نشان دادن.
سپاسگزارم. حالا از درد گفتیم، بپردازیم به درمان. چشم‌انداز حالا حل مسئله خشونت چگونه است آقای قریشی؟ بدون مقابله امنیتی و نظامی این خشونت ها پایان می‌یابه یا نه؟
این خشونت ها ریشه در خود جوامع داره. من تایید میکنم حرف دوستان رو که به استفاده ابزاری میکنه، ولی چرا این که چرا غرب میتونه برمیگرده به خود این جوامع. و علت چند به نظر من اینه که جوامع رشد نکردن، نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی و نه اجتماعی. راحت شما هیچ وقت تروریسم از بین نمیبرید، مثال های امریکا رو زدین شما، همیشه هست. ولی اینکه این جریان کاهش پیدا کنه، به نظر من تو این جوامع باید از نظر اقتصادی پیشرفت بشه، از نظر سیاسی باید پیشرفت بشه و از نظر اجتماعی. این کوتاه به نظر من راه حل اساسی کم شدن خشونت اینه.
ممنون آقای قریشی. خانم طهماسبی، آیا اینطوری که آقای قریشی در نظرشون هست در چشم‌انداز هست که طرح‌های اقتصادی و سازندگی مثل طرح مارشال بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از راه حل کاهش خشونت باشه؟
والا من فکر نمی‌کنم، برای خاطر اینکه البته تمام اینها درسته، ولی اینطور هم هستش که به اصطلاح فقر رو اینها یکی از عوامله. به عقیده من در کوتاه مدت دو مسئله خیلی مهمتره. یکی اینکه کشورهای بزرگ بایسته اینکه از مداخلات نظامی بی‌رویه خودداری بکنن. شما ببینید که تمام این افزایش در عملات تروریستی خیلی زیادش هم بعضیش هم در خود همین منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی روی میده. متاسفانه اونچه که در اونجا روی میده انعکاسی در خارج نداره، اونچه که در غرب رو میده انعکاس داره. بایستی که از این دست بردارن. این کاملا روشن شده که وقتی جوامع اصلا پاشیده میشن، عوامل ترور خب اینا قوی تر میشه. شما همه اینا رو ببینید، چه از عراق، القاعده عراق و غیره، تا به نمیدونم جبهت النصره و آیسیس و همه اینا. بقیده من یکی از اینا اینه که بایستی این که به طور کلی از این نوع عملیات یک جانبه بایست این که خودداری بشه. در داخل اروپا بقیده من واقعا اینها بایست این که برای جذب کردن و اینتگریشن، جذب کردن این مهاجرین کوشش بیشتری بکنن، چه حالا از نظر اقتصادی. یعنی در اروپا اونچه که شده متاسفانه احتیاجات اقتصادی و اجتماعی اینها نادیده گرفته شده، ولی از طرف دیگه بقیده من افراط در به اصطلاح چند فرهنگی بوده و اینا بایستن که از طرفی به احتیاجات اقتصادی اینا توجه بیشتری بکنن تا یه مقداری هم چند فرهنگی رو اینا کمتر بکنن. این بقیده من بسیار مهمه، حالا بکنن یا نکنن این دیگه بستگی به خود ایشون داره.
بسیار خوب خانم طهماسبی. آقای باوند، شما چه فکر میکنید کاهش خشونت در شرایط جهانی شدن از چه راه یا راههایی شدنیه؟
ببینید در منطقه خاورمیانه یا جهان شرق، خصوص خاورمیانه، من فکر میکنم ساختار توسعه فرهنگی و اجتماعی بسیار مهمه. فرایند بهار عرب نشون داد که واقعا بعضی از این جوامع آنچنانی که داده شاید این آمادگی و پذیرشه و ارزش های دموکراتیک و مشارکت مردم در اداره امور جامعه رو نداشتند و بنابراین من توسعه فرهنگی به نظر من بسیار مهمه و اجتماعی. در جوامع اروپایی همونطور که اشاره شد ایجاد فضای شرایطی برای استحاله تدریجی، یعنی حس کنن که جزی از شهروندان واقعی اون جامعه هستن، از امکانات و فرصت‌های یکسان هم بهره مند میشوند. ولی من فکر میکنم بسیاری از اونها امکان اینکه در یک سطوح در مشارکت در روند عمومی جامعه داشته باشند آنچنانی که باید شاید این انتظاری برای شما یافتن است. بنابراین نسبتش فرق داره. در سال گذشته از مسائل حل مشکلات اقتصادی ولی قبل از همه یک توسعه فرهنگی و اجتماعی لازم برای اینکه جوامع به اون مرحله احساس نارمانه یک آزادی حکومت قانون و دموکراسی پایبندی بر حقوق بشر برسد.
با سپاس از شما آقای داوود هرمیداس باوند، خانم شیرین طهماسبی هانتر و آقای رضا قریشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.